الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گویا به اینجا رسیدیم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. بحث در این بود که متقین در رابطه با قرآن چه نوع ارتباطی دارند و با قرآن چه معامله ای می کنند. بعضی از خصوصیات و بعضی از جهاتش قبلن ذکر شد و بعضی از خصوصیات رو در این بیان امروز ذکر می فرمایند و ریشه این بیان این است که ارتباط اینها با قرآن به عنوان تلاوت فقط نیست، بلکه با تدبر در معانی قرآن و تفکر در معانی قرآن. چون تعبیری که می‌فرماید اینه و اذا مروا بآية فيها تشویق ركنوا إليها طمعا. هنگامی که این متقین برخورد میکنند به یک آیه ای از آیات قرآن که در این آیه یک تشویقی ذکر شده، یک بشارتی مطرح شده، یک پاداش و جزاء خوبی مطرح شده، مثل آیاتی که در اوصاف بهشت وارد شده و خصوصیاتی که در رابطه با بهشت مطرح میکنه، خب اولا متقین درست معنای این آیه رو درک می کنند که این خودش متاسفانه هنوز این مرحله در خود ما و حوزه های ما همونطوری که اشاره کردم لنگی داره، که ما اصلا در ارتباط با مفاهیم قرآن و تعالیم قرآن عنوان بیگانگی داریم و این بالاخره به نظر من باید هی ذکر بشه و گفتگو بشه تا یک روزی یک تحولی در این رابطه به وجود بیاد و اگر بخواهد این مسئله به مسامحه و سکوت برگزار بشه بالاخره به نتیجه ای نخواهد رسید. ما متاسفانه با قرآن ارتباطمون خیلی کمه و بلکه اصلا ارتباط با قرآن نداریم. ما مسئله تلاوت قرآن که حالا اونم باید بگیم متاسفانه از شیوع و رواج افتاده، این ابتدایی ترین مرحله آشنایی با قرآنه. گرچه فضائل زیاد داره، گرچه بر حسب روایات آثار فراوان داره، حتی آثار وضعی زیادی برش مترتبه، ولی پیداست که اگر تلاوت قرآن این همه فضائل و آثار داشته باشه، آیا تدبر در قرآن دیگه چقدر آثار داره؟ آیا بین تلاوت و تدبر ما میتونیم مقایسه بکنیم؟ اگر تلاوت انقدر منشأ اثر شد، دیگه تدبر چقدر آثار داره؟ و این جدن من هر وقت این مسئله رو مطرح میکنم، حتی با توجه به کمبودی که خودم در این رابطه دارم به لحاظ نقص برنامه حوزه‌های علمیه، احساس یک نوع شرمی در خودم میکنم که چطور میشه. بیشترم رو این جهت تکیه میکنم، چطور میشه که عمری بر ما بگذرد، ما صدها کتاب رو مطالعه کنیم، از اول تا آخر اون کتاب ها رو هم درک بکنیم، چه کتاب های علمی و چه غیر علمی، اما انسان یک دور قرآن رو ولو در تمام عمر مطالعه نکرده باشه، نفهمیده باشه که خداوند روی هم رفته چه مقاصدی داره، چه اهدافی داره، چه حرفهایی در این قرآن داره، چه عرض می شود تمثیلات و تشبیهاتی در این قرآن خداوند می کنه. یعنی عمری بر انسان بگذره و انسان کلام الله رو من اولهی الی آخره نتوانسته باشد درست مطالعه بکنه و در این حال اهل علمم هست، روحانیم هست، مراتب علمی حسابیم داره. این به نظر من خیلی شرم‌آوره و تأسف انگیز. به هر حال باید گفتگو بشه، این مسئله رو باید دنبال کنیم و انشاءالله در آینده به نتیجه خواهد رسید. ما چاره ای غیر از این نداریم و این مسئله ای نیست که حالا امروز ما اینطوری فکر بکنیم و فرض کنیم فردا ممکنه کس دیگری طور دیگر فکر بکنه. نه، این مسئله بدیهیه. مسئله کتاب الله با جهانی بودنش، با معجزه باقی بودنش و با اینکه تا روز قیامت این کتاب محفوظه، خب این کتاب فقط به عنوان پر کردن قفسه که نباید محفوظ بمانه، این کتاب به عنوان کتاب مذهبی، کتاب علمی باید مورد توجه واقع بشود. بالاخره حالا اگر هم برنامه درسی منظم در این رابطه کم وجود داشته باشه، لااقل میشه از راه بحث کردن و مباحثه کردن این مسئله رو انسان تعقیب بکنه تا یک روزی انشاءالله به یک مرحله خوبی برسه. به هر حال میفرماید متقین در ارتباط با قرآن این سبکی هستند که وقتی به یک آیه‌ای برخورد میکنند که این آیه یک بشارتی و تشویقی درش وجود داره، رکنو الیها، اینا عرض می شود اعتماد بر اون آیه می کنن، مثل اینکه یه پشتوانه ای براشون پیدا میشه، یه قدرتی درشون به وجود میاد، چون خودشون می دانن که این آیه ای که درش تشویقه، این مصداق کاملش خود اونها هستن و فرد روشنش خود اونها هستن. مثل اینکه اگر بیان به ما اینجوری بگن، هر کسی که مثلا 2 سال 3 سال در این حوزه درس خونده، مثلا فلان جایزه به او داده می شود. خب وقتی انسان احساس میکنه که مصداق این مسئله و این موضوعه، یک حالت اعتماد و رکونی برای انسان در رابطه با اون جایزه به وجود می آید. متقین هم می دونن این معنا رو که آیه‌ای که درش تشویقه کیا رو تشویق می کنه. بالاخره فرد کاملش همین متقین هستند. از انبیا و ائمه گذشته، فرد ظاهر و بارز خود این متقین هستند. لذا تعبیر می‌فرماید رکنو الیها، اینا پشتگرمی به این آیه پیدا می‌کنند، طمعاً برای رسیدن به اون وعده و پاداش. و تطلعت نفوسهم الیها شوقاً، از کثرت شوق، مثل اینکه این نفسهای اینها همچی اشراف بر آیه پیدا میکنه. تطلع به معنای اشراف پیدا کردن بر یک معنایی هست. این کلمه تطلع رو قاعدتا این روزها شنیده باشید از منبری ها درباره امیرالمومنین صلوات الله علیه، موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف برده بودند به مسجد برای خطبه خواندن، امیرالمومنین در منزل بودند. حالا چه نکته‌ای بوده که امیرالمومنین دیگه مصلحت ندیدن خودشون در اون جلسه مسجد حاضر باشن، حالا اون یک بحث دیگری است. اینجا تعبیر که می‌فرماید درباره امیرالمومنین، مثلا یه مدتی که گذشت داره و هو یتطلع طلوعها و یتوقع رجوعها، امیرالمومنین هی منتظر بودند که حضرت زهرا کی برمیگرده و هی سر میکشیدند، مثل اینکه عرض میشود کوچه رو نگاه میکردند، راه رو نگاه میکردند که کی ایشون از مسجد برمیگرده. و هو یتطلع طلوعها، یعنی هی سر می کشید ببینه که آیا حضرت زهرا میان و طلوع می کنند یا نه. اینجام کلمه تطلعت امیرالمومنین به کار برده، مثل اینکه یه جایی که از می شود یه خبری هست، مثلا همین روزها که انسان اخبار در رابطه با جبهه رو میبینید با یه شوق و ذوقی تعقیب میکنه، وقتی انسان میبینه دو نفر ایستادن در رابطه با جبهه صحبت میکنن، هی انسان میره اونجا سرش رو داخل معرکه میکنه بفهمه که مثلا چه خبر تازه‌ای در کاره. میفرماید متقین در رابطه با این آیات تشویقیه قرآن همین حال رو دارند، یعنی اشراف بر این آیه پیدا می کنند، یعنی با شوق و علاقه که انهی وارد می شن ببینن این آیه چه نکته مثلا اضافه ای رو داره، چه تشویق جالبی تری رو داره، چه پاداش مثلا بالاتری رو دلالت میکنه. با یک علاقه خاصی دنبال میکنن این آیه رو، و بعد از آنی که این آیه دنبال شد، تعبیر امیرالمومنین اینه: و ظنوا انها نصب اعینهم. ظنوا که این مظنه به معنای یقینه، در قرآن هم کلمه مظنه به معنای یقین فراوان به کار رفته. اینها این کار رو میکنن، این آیه رو، این آیه تشویقیه رو فکر نمی کنن که حالا باش برخورد کردند و معناشو فهمیدند و یک شوق و طمعی پیدا کردند و بعدم دیگه این آیه رو به دست فراموشی سپردند. نه، این آیه مثل یک تابلو در مقابل اینها هست، یعنی همیشه خودشون رو مواجه با این آیه تشویقیه میبینند، همیشه خودشون رو در رابطه با این آیه فرض میکنند. و ظنوا انها نصب اعینهم، اینا فکر میکنن که این آیه در مقابل اینها همیشه هست، چون خودشون مصداق این آیه هستند، خودشون از مصادیق ظاهره این آیه تشویقن. مثل این میمونه که یه جایزه مهمی رو یه جایزه مهمی رو اگه کسی به انسان وعده بده، انسان هیچ از خاطرش محو نمیشه، هی تو راه هم که داره میره هی خاطره اون جایزه و تفکر در اطراف اون جایزه و وعده به اون جایزه همش تو ذهن انسانه. حتی چه بسا انسان به خوابم که میره همین مسئله جایزه رو خواب میبینه، روی شدت علاقه و طمعی که در این جایزه داره. خب اگر جوایز دنیوی این طوره، جوایز اخروی اونم با تومنینه این که انسان بدونه خودش مشمول این جوایزه، چه حالی برای انسان پیدا میشه؟ ما که متاسفانه به این آیات که برخورد میکنیم همش با کلمه احتمال و رجا و اینها مواجه با این آیات هستیم، اما متقین اینطور نیستن. متقین مثل این که اصلا خطاب به اونها شده، این بشارت به خود اینها داده شده، چگونه ممکنه دیگه فراموش بکنن یک همچه وعده های جاودانی و مهمی را که خداوند در قرآن به عنوان تشویق و پاداش به اینها داده؟ لذا تعبیر اینه و ظنوا انها نصب اعینهم، اینا فکر میکنن که این آیه نصب العینشونه و یک تابلویست که همیشه در مقابل اینهاست و هیچ وقت این بشارت از خاطر اونها محو نمیشه، هم محو بشه چون تردیدی در مسئله ندارند. صبر و ایاما قلیله خوندیم، عقبت هم راحتن طویله، این معنا روشنه برای خود متقین. اما در این حال و اذا مروا به آیت فیها تخویف، اینطور نیست که خودشون را از آیات تخویف دور بدانند. وقتی که به یک آیه ای برخورد می کنند میبینن این آیه درش تخویفه، کی تخویف کرده؟ خدا. و چه نوع تخویفی؟ نوعی که به حسب ظاهر غیر قابل تحمله، که امیرالمومنین صلوات الله علیه در اون دعای کمیل به خداوند عرض میکنه که انت تعلم و ضعفی من قلیل بلاء دنیا و عقوباتها، ما یه افرادی هستیم که در مقابل بلاء دنیا تحمل نداریم، در مقابل عقوبات دنیا تحمل نداریم، فکیف احتمالی لبلاء الاخره، چطور ما میتونیم بلاء آخرت رو تحمل کنیم؟ و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه ولا یخفف عن اهله، نه از نظر کمیت با این بلاء دنیا قابل مقایسه است، نه از نظر کیفیت قابل مقایسه است. اون وقت ریشه اش چه ریشه ایه؟ لأنه لا یکون الا ان غضبک و انتقامک و سخطک. بعد امیرالمومنین عرض میکنه و هذا ما لا تقوم له السماوات والارض، در مقابل غضب تو، انتقام تو و ناخشنودی تو، آسمان و زمین هم تاب مقاومت نداره. اون وقت یک انسان ضعیف چطور میتونه تحمل بکند این بلا و عقوبات رو؟ لذا متقین اینها رو میدانند که اولا تخویف کننده خداست، قادر بر تمام مسائل، و علاوه نوع تخویف از نظر کم و کیفش با این عقوبات دنیوی قابل مقایسه نیست، لذاست که اینها تحت تأثیر قرار می گیرند. امیرالمومنین می فرماید اسغوا الیها مسامع قلوبهم، تعبیر اینه، نه تنها این گوشها رو در رابطه با آیه تخویف آماده برای شنیدن می کنند، نه، برای قلبهایشون، برای اعماق قلبشون امیرالمومنین گوش تصور کرده و می‌فرماید که اینها اون گوشهای قلبشون رو متوجه آیه تخویف میکنند. نه فقط گوش ظاهری بشنوه همونطوری که کلمات معمولی شنیده میشود، نه اینها قلبشون هم گوش داره و اون گوش قلب رو متوجه آیه تخویف میکنند و وادار میکنند اون گوش قلبشون رو به شنیدن این آیه تخویف. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانه. باز اینجا امیرالمومنین کلمه مزنه به کار بردند. اینجا مزنه به معنای یقینه. عرض می شود که یک نکته‌ای به ذهن من میاد، حالا دنبالم نکردم. این که ما میگیم کلمه مزنه گاهی به معنای یقینه، شاید مسئله بالاتر از این باشه. مزنه عبارت از اون باور کردنه. انسان گاهی یه چیزی رو یقین داره اما باور نکرده. فرق بین علم و ایمان همینه. یه کسی ممکنه از نظر برهان علمی معتقد باشه به اینکه این عالم صانعی داره، ولی در نتیجه در عرض می شود کنار این ایمان نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه گاهی مسئله علمیه ولی در عین حال انسان باورش نمیاد. کما این که مثالی که میزنن یه مثال معروفیه و مثال خوبی هم هست. شما مگه یقین ندارید که کسی که مرد دیگه از حرکت ساقط میشه و هیچ گونه جنبشی، حرکتی، ایزایی، چیزی درش وجود نداره؟ مگه این از نظر برهان ثابت نیست؟ معذالک چرا انسان، یعنی معمولا، هیچ به خودش اجازه نمیده که با یک مرده‌ای در یک اتاقی شب رو به صبح برسونه تنها؟ چرا اجازه نمیده؟ مگر احتمال میده که این مرده حرکتی بکنه؟ مگر احتمال میده که این مرده ایزایی داشته باشه؟ اینکه برهان علمی این معنا رو ثابت کرده، ولی در این حال انسان باورش نمیاد. یه چیزی تو ذهن انسانه و او عدم باوره، با اینکه علمم برخلافشه. کلمه مزنه به نظر من، ولو اینکه دنبالم نکردم، در این جور موارد که به کار میره نه به معنای یقین فقطه، بلکه بالاتر از یقینه. ظنوا یعنی باورشون آمده، واقعا باور کردن این معنا رو. چی رو باور کردن؟ باورشونه که ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانه. اینا باورشونه که صداهای جهنم در ریشه گوشهای اینها موجوده. یعنی اینا باورشونه که میشنون صدای جهنم رو. مثل همون داستان زیدی که اون روز نقل کردیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در نماز صبح بعد از نماز دیدن که یک جوان زرد روی نشسته است و حضرت بهش فرمود که کیف اصبحت؟ بعد جواب داد اصبحت و موقنا. بعد فرمودن که و ما حقیقت و ایمانک، دلیلش چیه؟ نشان گفت نشانش این است که من دارم میشنوم صدای جهنم و معذبین در جهنم رو، و همین صداهاست که مرو به این صورت در آورده، رنگم رو زرد کرده، بدنم رو نحیف کرده، خواب شب رو از چشم من رو بوده، چون میشنوم اینها رو. حالا امیرالمومنین در اینجا هم اشاره به همین معنا میکنه که اینها باورشونه که این صداها در ریشه گوشهای اینها وجود داره، یعنی میشنون اینها صدای جهنم را. حالا تعبیر میکند زفیر جهنم و شهیر، صدای شعله های خود آتش جهنمه. یا اینکه نه، مقصود از زفیر و شهیق همون معذبین در آتشه. اون وقت فرق بین زفیر و شهیق هم فرقهایی ذکر شده. زفیر معنای ابتداییش اون فرو بردن نفسه و شهیق بیرون آوردن نفسه. زفیر ادخال نفس و شهیق اخراج نفس. حالا در مثل مناقشه نیست، این که امیرالمومنین باز صلوات الله علیه در مرگ حضرت زهرا سلام الله علیها اون شعر معروف رو خواندند، نفسی علا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفراتی. کلمه عرض می شود زفرات رو امیرالمومنین در این شعر به کار برده. مقصود از زفرات همون نفس‌های داخل شده است، که یک احتمال این که زفیر ادخال نفس و شهیق اخراج نفس، یک احتمال هم این است که زفیر به معنای ابتداء صوت و شهیق به معنای انتهاء صوت، که معمولا صوت وقتی که شروع میشه روی مراتب پیش میره، یعنی از حالت ضعف تبدل به حالت کمال پیدا میکنه. بالاخره این عبارت احتمال داره که مقصود زفیر خود جهنم و شهیق خود جهنم باشه. احتمالم داره که زفیر و شهیق در رابطه با اهل جهنم باشه. وقت یه سؤال اینجا کنه مطرح میشه و اون این است که ما در جملات قبلی، در اون درس‌های قبلی، در رابطه با بهشت و جهنم از نظر متقین یه چیزی خوندیم اونجا، فهم والجنت و کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و النار و کمن قد رآها فهم فیها معذبون. خب ما این مسئله رو در رابطه با متقین مطرح کردیم که متقین در رابطه با بهشت مثل اینکه خودشون رو در بهشت منعم میبینند، و در رابطه با جهنم از خوف کارشون به اینجا میرسه که خودشون رو کأنه در اونجا معذب میبینند. یعنی در حقیقت این حالت دائمی متقینه. پس این چی بود که اینجا ما امروز خوندیم و اذا مر رو به آیتن فیها تشویقون کذالک و اذا مر رو به آیتن فیها تخویفون کذالک. بین این دو مطلب چجوری جمع میشه؟ در حقیقت بیان امروز معناش این است که متقین وقتی که مرور به آیات بهشت می کنند این حال رو پیدا می کنند، و وقتی مرور به آیات جهنم می کنند این حال رو پیدا می کنند، در حالی که در اون جملات قبلی این به عنوان یک حالت دائمی برای اونها مطرح شده بود. چجوری بین این دوتا جمع بکنیم؟ جمعش به این کیفیته که بگیم اون حالت دائمی همیشه هست، لکن در مرور به آیه تشویق اون حالت شدت پیدا میکنه و در مرور به آیه تخویف اون حالت شدت پیدا میکنه، که در بحث امروز شدت اون حالت رو امیرالمومنین میخوان مطرح بکنن، و الا اون حالت یک حالت دائمیه که فهم والجنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم والنارو کمن قد رآها و هم فیها معذبون. اما وقتی که در این حال با قرآن تماس میگیرند، با آیه تشویق برخورد میکنند، اون طمع و شوقشون شدت پیدا میکنه، اون علاقهشون بیشتر میشه، و در مرور به آیه تخویف هم اون خوفشون تضاعف پیدا میکنه و اون خوفشون شدت پیدا میکنه. لذا در جمع بین این بحث امروز و اون بحث اون روز به این کیفیت باید ما جمع بکنیم. حالا اینم چون داشتیم حالات متقین رو در شب ملاحظه می کردیم، این هم به دنبال همون تلاوت قرآن و ارتباط با قرآن و نحوه ارتباط متقین با قرآن در شب بوده. بازم حالا یک مقداری دنباله داره برای بحث بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد. و نحوه ارتباط متقین